بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به سروران، اساتید محترم، برادران و خواهران و تشکر میکنیم از اینکه بنده را دعوت فرمودید به این جلسه. قاعدتا فلسفه دعوت بی هنری به جمع هنرمندان اینه که مثل معمارانی که ساختمانی رو بنا کردند، بعد از همه کارهای تخصصی و فنی تو کوچه یقه یک عابر عامیر ممکنه بگیرن، بگن آقا تو هم از بیرون یه نگاهی به این ساختمون بنداز، تو هم نظرتو بگو. بنده جسارت در محضر اساتید بزرگوار نمیخوام بکنم، ولی از همون منظر بیرونی نگاه به انجمنی مثل انجمن قلم به طور سمبولیک یکی دو نکته به نظرم میاد که خدمتتون عرض بکنم. با توجه به این که تو عالم نخبگان عملا دنبال کمیت نباید بود، مجموعا در هر دو جناح انقلاب و مخالفین انقلاب شما مجموعا در عرصه شاعران، هنرمندان، نویسنده ها، سینماگران، مجموعا تعداد افرادی که فعالن گفتمانساز هستند روی هم رفته تعدادشون به چند صد نفر بیشتر نیست. باید همونطور که اونها گروه خودشون رو سازماندهی میکنن، تشویق میکنن، به هم احترام میگذارند، به کار از کار همدیگه تقدیر میکنند، باید این طرف یه چنین کار رو حتما انجام بدن. یک فلسفه پشت تشکیل یه چنین NGO هایی به قول آقای دکتر ولایتی هست که ولو به زبان نیاریم گاهی به این عنوان روشنفکران، هنرمندان و متفکران مسلمان عملا متهم میشن، و این که ما گویی تقسیم صنفی رو قبول نداریم، یعنی کافی نمیدانیم و هویت صنفی رو برای موضع گیری در عرصه ادبیات و هنر الزام آور نمیدونیم، بلکه فراتر از او داخل این صنف باز دست به یک تقسیم ایدئولوژیک میزنیم. این تقسیم مثل یک شمشیر دو لبه است. از یک طرف این اتهام متوجه روشنفکران مسلمان با هویت انقلابی و ایدئولوژیک همیشه بوده که شما به زیبایی و زیبایی شناسی احترام نمیگذارید، میخواید زیبایی رو تقسیم بر دو بکنید، یه تقسیم متعصبانه، حزبی، ایدئولوژیک، منفعت گرایانه و به قول خودتون اصول گرایانه. در حالی که اون نکته که من میخوام تو این دقایقی مصدعتون بشم، و چون احتمال میدم دوباره این اشتباه رو نکنن که از بنده دعوت کنن، از این فرصت حد اکثر استفاده رو بکنن، میخوام در پاسخ به این اشکالی که از قبل از انقلاب متوجه روشنفکران و هنرمندان و شاعران مسلمان بود از طرف جریان‌های لائیک، یه پاسخی مختصر حتی الامکان ولی واضح بدم که این تقسیم بندی که روشنفکران و هنرمندان و مسلمان قائل بهش هستند، یعنی معتقدند که عقیده میتواند، نوع اعتقادات و آرمانهای ایدئولوژیک میتواند حتی هنر و هنرمندی رو تقسیم بکنه و عملا کرده، و اون طرف از این تقسیم بندی کاملا استفاده کردند بدون که اسمشو به کار بیار ببرن و جذب نیرو کردند، یارگیری کردند، فضاسازی کردند، در این حالی که شعار فرا تعصب میدادن همیشه، ولی ما این طرف متاسفانه حتی هوای خودمونو نداشتیم، خودمون به کار همدیگه احترام نگذاشتیم، و در حالی که در این حد حتی قبل از انقلاب یه کارهای شروع شده بود و باید قاعدتا قبل از انقلاب، بعد از انقلاب بیشتر نهادسازی میشد و تعمیق میشد، که امیدواریم یه همچین جلساتی در اون راستا باشه. ما به عنوان این هویت روشنفکری اسلامی، هنرمندان مسلمان، به نظرم بایستی پاسخهای فرمولیزه شده واضحی رو به این شبهه قدیمی داشته باشیم و هر دهه هم اینو تکرار بکنیم و خسته نشیم از این ارائه فلسفه این موضع گیری و موضع دار بودن در عرصه هنر و ادبیات. من اینجا چون فرصت کوتاه فقط به دو منشأ برای تقسیم بندی اشاره میکنم، در پاسخ به این که چطور میشود در مورد هنر و هنرمندان داوری کرد، چون بعضی گفتن نمیشود و نباید داوری کرد الا همون داوری فردی از موضع زیبایی شناختی و تکنیک هنر. از اون لحاظ من متعرض نمیشم، چون نه آشنا هستم به تکنیک هنر و فقط به عنوان یک مخاطب عامی حق اظهار نظر دارم، ولی از این موضع که آیا داوری فلسفی اخلاقی و تقسیم فلسفی و اخلاقی در مورد هنر و هنرمند یه تقسیم متعصبانه است یا یک تقسیم معرفتی است، این نکته رو باید عرض بکنیم. به نظر ما دست کم به دو لحاظ میشه هنر و هنرمندان رو در عرصه‌های مختلف سینما، تئاتر، نقاشی، شعر، رمان، همه چی میشه تقسیم کرد. یکی به لحاظ منشأ هنر که نفس هنرمنده و حکما و عرفای ما در این باب به تفصیل بحث کردن و متاسفانه وارد گفتمان روشنفکری مسلمانی ما نشده. اینا یه انقطاعی است بین تولید کنندگان این نظریه در حکمت و عرفان اسلامی و تفسیر و علم اخلاق با فضای ژورنالیستی مسلمانی. این انقطاع در طرف مقابل نیست، اونا نیروهاشون رو در سه رده تقسیم کردن: مولد نیرو، موزع نیرو و مصرف کننده. این ارتباط و این شبکه برقراره، این طرف شبکه قدره. یکی اینه، دوم این تقسیم بندی هنر و هنرمندان به لحاظ نحوه تعامل اونها با انسان و جهان. ما فکر میکنیم دست کم به این دو دلیل میشود هنر و هنرمند رو به طور مطلق مقدس ندانست، تقدیس نکرد، بلکه تقسیم کرد به طور واقعی و تاریخی و نظری به دو جبهه. نمیخوام سیاه و سفید ببینم و تقسیم بکنم به سیاه و سفید، نمیخوایم کل هنرمندان و آثار هنری رو با یک تیغ عرشبت که خشن و غیر دقیقی تقسیم بر دو بکنم، که اساسا این نوع برخوردها رو هم از سوی مارکسیست ها، هم از سوی فاشیست ها، هم به نحو پیچیده تری از طرف جهان لیبرال سرمایه‌داری ما دیدیم. این تقسیم یا با مایید یا بر ما، تو عالم هنر و فرهنگ تقسیم با ما یا بر ما تقسیم آسانی نیست، ولی تقسیم به کلی محال هم نیست. بالاخره ما یه جایی، همینطور که هنرمند به عنوان یک نفس ناطقه تقسیم میشه به مؤمن و مشرک و ملحد، آثار هنری هم قابل تقسیم به این لحاظ هستند. ما بخوایم یا نخوایم، ببینیم یا نبینیم، آثارش رو در عالم بیرون میبینیم. یه تعبیری امام داشتن که من اون منشأ اول، یعنی نفس هنرمند چطور میتونه تقسیم کنه هنر رو به دو بخش و کرده در طول تاریخ، یه تعبیر رو بیاد میارم که امام یه وقتی گفتن، نمیدونم به چه مناسبتی بود، که میخواست بگه استاد و نفس انسان چقدر مؤثرتر است نسبت به حتی آثار مکتوب. ایشون میگفت که اگر یک استاد الهی یک متن مادی رو دستش بدن، سر کلاس شاگردانشو الهی بار میاره ولو با آموزش اون متن مادی، و اگر یک استاد ماتریالیست نص قرآن رو دستش بدن، از طریق آموزش قرآن تمام شاگردانشو ماتریالیست بار میاره. و این نشون دهنده عمق اثر نفس مؤلف و حالا در مورد مثال ما نفس هنرمند در مورد یک مسئله. من هم تئوری که حکما و عرفا در این باب گفتن عرض میکنم، ولی قبل از او مثالای واضحی که تو ادبیات خود ما وجود داره که چطور شاعره که ماده واحد رو به دو شاعر شما میدید، از تو اینا دو تا دستگاه فکری بیرون میارن. یه نمونه بارزش که حالا به صدر شعر فارسی، ادبیات شعر جدید فارسی از قرن 3 و 4 به بعد، نیمه دوم قرن 3 به بعد اگر رجوع بکنیم به قرن 4 که پدران در واقع شعر فارسی جدید در این حال پدران شعر شیعی هم هستند، یعنی هم فردوسی هم ابوالحسن کسایی، و حتی در مورد رودکی با اینکه تاریخ زندگیش خیلی مبهمه، صحبت از صدها هزار بیت شعر در آثار اوست که اکثرش مفقود شده و یه احتمال هم که بعضی مورخین دادن که برخلاف اینی که مشهور ایشون نابینای مادرزاد بود، ایشون به دلیل گرایشات علوی در اواخر عمر، نه در اوائل عمر بلکه در اواخر عمر، نابینا شد و بسیاری از آثارش باش برخورد میشه به عنوان پدر شعر فارسی. حالا من در مورد فردوسی می‌خواستم این مثالو بزنم. این شاهنامه ابو منصور وقتی که حاکم طوس یک ماده واحدی رو با مزامین اساطیری ایرانی ما قبل اسلامی، هم با ماهیت زرتشتی هم با ماهیت درباری و شاهنشاهی، به دو تا شاعر میدن، یکی دقیقی و یکی فردوسی، شما می‌بینید من به کمیتش کار ندارم که حدود 1000 بیت در آورد، این چقدر 20 30 سال کار کرد و چه محصولی بیرون داد، ولی نوع رویکرد دو نفس، دو شخصیت با یک ماده، این یکی از مثالای واضحه برای ادعایی که ما اینجا کردیم. دقیقی چیزی حدود 1000 بیت شعر شاهنامه رو گفته قبل از فردوسی، و بعد فردوسی میاد همون ماده رو به دستش میدن و از درون رو میبینیم چی بیرون میاره. یک ماده دو جور صورت بندی میشه، یک حاکم، حاکم توس به دو نفر پول میده، یک ماده شعر رو، یک ماده تاریخی رو به اونها میده و از اینها یه چیز میخواد. اونی که دقیقی از نفس دقیقی، با تمام احترامی که برای دقیقی قائلیم و احترامی که برای شعرش قائلیم، صحبت سر شخصیت شاعر الان اینجا و انسانیت شاعر، شخصیت فردوسی و شخصیت دقیقی، هر دو یک کارو ظاهرن کردن. ماده همون ماده، ولی ماده شاهنامه رو فردوسی همون مزامین ما قبل اسلامی و که ماهیت هم درباری شاهنشاهی داره، هم ماهیت زرتشتی داره کاملا، و اصلا حاکم توس به دلایل سیاسی این کتاب رو بیشتر سفارش داد تا دلایل ادبی و هنری، که اگر تاریخ خود او رو ببینید اینا روشن میشه. فردوسی میاد همین رو به نحو کاملا با یک روح اسلامی و شیعی صورت بندی میکنه این ماده رو، و یه روح جدیدی در همون بدن میدمه و یک ادبیات ملی مذهبی با روح شیعی متولد میشه که در قالب یک جسم اساطیری ماهیت جدیدی متولد میشه. حالا به بعد هنری و ادبیش به کنار، ولی دیگه این شاهنامه اون شاهنامه نیست. این اتفاقی که اینجا افتاده قرائت شیعی اسلامی فردوسی است از فرهنگ ایرانی ما قبل اسلام. دیگه نه ماهیت زرتشتی داره، نه ماهیت ضد اسلامی جا داره، نه ماهیت شاهپرستانه داره، و مطلقش هم البته من نمیخوام بکنم، حالا نقدهایی کردن رو بکنن بعد از اینم. اخیرا چند وقت پیشم دیدم یکی از منتقدین مقاله نوشته بود که آقا فردوسی که اینقدر بوتش میکنید اینها، یه قلم به مزد درباری بود برای پول اصلا شعر رو نوشت. من فرض میکنم این درست باشه، چون که اکثر شاعران بزرگ پول میگرفتن از حاکمان و دربارها و مینوشتن. این از یک طرف هم مثبته که حاکمیت ها در ایران علارغم همه مفاسدشون در این حال نسبت به قدرت ادبیات و شعر همه اعتراف داشتن. شما مقایسه شون کنید باز با بعضی از دربارها در بعضی کشورهای دیگه و تاریخهای دیگه. من میگم حتی اگر این ادعا در مورد فردوسی هم صحت داشته باشه، باز بهتر، باز به ادعای ما بیشتر کمک میکنه. یعنی نشون میده حتی در از لحاظ موقعیت سیاسی اجتماعی هم فردوسی موقعیتی بهتر از دقیقی نداشته، ولی باز کاری که بیرون میده چقدر متفاوته با کار او به لحاظ محتوایی. من الان به لحاظ تکنیکی شعر بحث نمی کنم، چون نه تخصصی دارم و در محضر اساتیدم بنده به خودم جرأت نمیدم چون اظهار نظر رو بکنم، ولی اینکه بازنویسی میشه از زبان قهرمانان اساطیری و باستانی و افسانه‌ای و حتی شخصیت‌های دروغین یا شبه دروغ، چطور مفاهیم بزرگ اسلامی شیعی و انسانی و اخلاقی صادر میشه. این یک مثال روشن در بابی که چطور نفس شاعر و هنرمند، نفس شاعر و هنرمند میتونه چقدر دخالت داشته باشه. یک ماده واحد، یک انگیزه سیاسی واحد، یک موقعیت تاریخی واحد و در خدمت یک دستگاه حکومته، ولی دو تا محصول میاد بیرون با دو تا جهت گیری. ما تو قرن 4 و 5 باز به مقایسه‌ای که حالا چون فرصت نیست، من این شعرهایی هم یادداشت کرده بودم برای کنار با هم بررسی بکنم، باز به لحاظ همین موضوعی و محتوایی از منظر کار خودم، تخصص خودم، نه از باب ادبیات و شعر و اینا که ورود ندارم، مقایسه نمونه ناصر خسرو هست با کسانی مثل منوچهری و عنصری، با باز با همه احترامی که برای شعر و تکنیک اینا قائلیم، بالاخره اینا جزء الگوهای شعر فارسی و ادبیات ایرانن، احترام برای اون از اون لحاظ ما قائلیم. منوچهری و نوآوریایی که تو ادبیات ایران و شعر کرده و بعضی معتقدن بعضی قالب‌های جدید رو اصلا وارد ادبیات ایران و فارسی کرد، مثل قالب مصمد و همه اونا، یا اعجازی که در وصف طبیعت میکنه، اینا همه به قوت خود باقی. من الان دارم راجع به میزان انسانیت شاعر صحبت میکنم و نفس شاعر چقدر مهمه. این علاوه بنده هیچ نوع قدحی به جنبه ادبی و هنری آثار منوچهری یا معزی یا انوری اصلا نیست، ولی به این نکته‌ای که من روش انگشت گذاشتم که به این انجمن و امثال روشنفکران و شاعران و ادیبان مسلمان و انقلابی مربوط میشه، این بوده. شما اینا رو مقایسه کنید با ناصر خسرو. ناصر خسرو مظهر برجسته شعر علوی و انقلابیه. ناصر خسرو اصلا چریکه، یه چریک شیعه است، به عنوان حجت خراسان از طرف یک جنبش جهانی شیعی و علوی مأموریت پیدا میکنه برای خراسان، در این حال که رهبر یک جنبش علوی انقلابی است با گرایش اسماعیلی، یعنی یک ایدئولوگه. مثلا اونا به کسانی میگفتن حجت، اسماعیلیه که در درجه اول قبل از اینکه شاعر و هنرمند باشه یه ایدئولوگ بود. در این حال ایشون یک جنبش ادبی هنری و یک جنبش سیاسی ایدئولوژیک رو ناصرخسرو همزمان رهبری کرده در خراسان. شخصیت ناصرخسرو رو بذارید کنار شخصیت منوچهری یا موزی، که من میگم شعر رو ما جدا از لحاظ تکنیک و قالب، ما به لحاظ محتوا، به لحاظ میزان انسانیت، به لحاظ میزان تعهد به خدا و خلق کاملا تقسیم بندی میکنیم. بله اینجا گاهی خاکستری هم نیست، اتفاقا اینجا گاهی سیاه و سفیده. توی تحقیق در مورد تکنیک شعر و سینما سیاه و سفید همیشه نیست، گاهی خاکستریه، اصلا معمولا خاکستریه، اما به لحاظ محتوا ما یه جایی واقعا تقسیم میکنه. جبهه بندی توحیدی تو عالم ادبیات و شعر. ناصرخسرو یکی از قله های شعر و ادب فارسی در قرن 4 و 5، جزء دعوتگران جنبش اسماعیلی است، رهبر فکری هم یک جنبش ادبی هنری هم یک جنبش سیاسی ایدئولوژیک. اکثر عمرش این آدم در آوارگی و هجرت گذشته، تو کوها و بیابونا. بسیاری از شعرهاشو تو خونه های مخفی و خونه های تیمی سروده ناصرخسرو. آخرش هم به کوههای افغانستان پناه برده و اونجا از دنیا رفته در غربت. و شعرش وقتی می‌دارید که در شعر منوچهری، یه آدمی که تکنیک خیلی زیبا، اهل خوشی و تملق و اینا، این آدم یه لحظه می‌بینینش تو تبرستان در خدمت آل زیاره، یه لحظه می‌بینی تو دربار غزنویه، در حالی که به لحاظ فرهنگی آل زیار و غزنوی چقدر با هم تضاد دارن. چطور میشه یک شاعر متعهد به یک حقیقتی با این فاصله کوتاه در خدمت دو تا دستگاه اینجوری شعر بگه؟ و حتی تملق عنصری، یعنی تملق شاعر دربار، هم میگه که باز اینو راش بدن تو دستگاه و خیلی های دیگه، و آخرم با خوش بر اثر خوشگذرانی اینو از دنیا بره. یا معزی، مرگ معزی رو با مرگ ناصرخسرو مقایسه کنه. معزی تو شکارگاه شاه در این تفریح با تیر شاه اشتباها به شهادت میرسه. شعر انوری رو مقایسه کنیم با شعر ابن یمین که خودش رو در خدمت جنبش سربداران و جنبش علوی قرار میده، خودش رو به شعر و ادبیاتش. اینا یک نمونه های از به اصطلاح نمونه های تاریخی از مسئله است. یک نکته من اینجا عرض بکنم در باب تصویری که حکما و عرفای اسلامی در این باب کردن، که چطور نفس شاعر و هنرمند دخالت داره در اینکه شما بتونید ارزش گذاری بکنید بین آثار اینها. یعنی اتفاقا میشه از روی هنرمند، از روی شخصیت اخلاقی و معرفت فکری هنرمند میشه کاملا تشخیص داد که از این نفس چی متولد میشه، چه شعری چه سینمایی از این نفس صادر میشه. این یکی. من نمیخوام بگم فقط شعر رو از روی شاعرش باید شناخت، شعر رو از روی شعر باید شناخت، اما در این حال تناسبی که بین شعر و شاعره، بین سینما و سینماگره، بین هنر و هنرمنده، این رابطه رو نباید قطع کرد. ببینید ما این که یه وقتی میگن در مقامی که میخوایم داوری تخصصی راجع به موضوع بکنیم باید عمل کنیم به اون تعبیر اسلامی که فرمودن که به منقال کار نداشته باش، به ماقال کار داشته باش. هر کی گفته مهم نیست، ببین چی گفته، یه حرف درسته در اون مقام. یه وقت داریم در باب مقام داوری اخلاقی، من اینجا به نظرم اینجا مصداق اون نیست، اتفاقا در این باب روایات دیگه ای داریم که درست عکس اینه، که بعضی‌ها گفتن آقا تضاد بین این دو دسته روایت. نه تضاد نیست، او در مقام داوری در مورد فعل اوست با قطع نظر از فاعل. جداگانه در یه جایی شما باید بحث، مثلا روایت داریم که میگه وقتی حرف میشنو میشنوی ببین از کدام دهان داره خارج میشه، چرا داره میگه. این در یک مقام دیگه ایه، تو همه عرصه هم هست، فقط تو شعر و ادبیات و هنر نیست، تو فلسفه و معرفت شناسی هم هست. من وقتی تو یک جلسه راجع به ویتگنشتاین بحثی بود، اونجا اینو عرض کردم، بعضیا بهشون سوء تفاهم هم شد، ولی من اونجا اینو گفتم، گفتم ببینید ویتگنشتاین، یه وقت شما دارید نظریه او رو در باب زبان و زبان دین و زبان اخلاق بحث میکنید، اصلا ما کار نداریم کی اینو گفته، نگاه میکنیم به نظریهش، استدلال عقلی نقلی، اگر مسلمانیم اگر عقلی، استدلال زبانی، استدلال معرفت شناختی، بحثمون رو میکنیم هر کی میخواد گفته باشه. اما بعد از اینکه این کارو کردیم، این کارو بکنیم، اما بعد از اینکه این کارو کردیم یه نگاهی هم دوباره بکنیم به نظریه پرداز. نظریه‌ای که ویتگنشتاین داده تو باب زبان دین، دوستان میدونید دیگه، اصلا تز بحث اصلش این بود که اصلا زبان دین، زبان مابعد الطبیعی، زبان اخلاق، زبان عرفان، اینا همه قبل از اینکه غلط باشد مزخرفه، اینا خزعبلات اصلا قابل تقسیم به صدق و کذب نیست، مهمله. این نظریه که ایشون میده، بعد تو دورای متأخر کمی تعدیلش میکنه، میگه خب حالا بله بی‌معنی هست، اما کلا نگیم مزخرفه بندازیم دور، بگیم حداقل یه کارکردی داره زبان دین، ما بر اساس کارکردش براش یه جایی باز میکنیم، به مقداری به رسمیت میشناسیم. راجب این که این حرف ویتگنشتاین درسته یا غلطه، باید نشست بحث استدلالی و معرفت شناختی و زبان شناسی و اینا کرد، نباید گفت تو پدر مادرت کیان مثلا تو فلان، این نباید کرد، باید به نظریه رو گذاشت جلو و بحث کرد. این کارو که کردیم و نظریه رو نقدش کردی، تحلیل کردی، اما بعدم جداگانه، حالا جلسه تمام شد، پشت صحنه یک نگاهی به نظریه پردازم بکنیم. حالا من میگم حکمای اسلامی، عرضمو تمام میکنم با این دیدگاه حکمای اسلامی که چطور ارتباط قائل میشن بین نفس هنرمند و هنر او، که هر شعری از هر شاعری صادر نمیشه، هر تئاتری، هر سناریوی از هر نویسندهی متولد نمیشه، تناسبیست بین فعل و فاعل، سنخیت بین فعل و فاعله. اونجا بعد به زندگی ویتگنشتاین شما نگاه میکنید، میبینید که در یه خانواده بزرگ شده، خودش و هر چهار برادرش چند بار خودکشی کردن و همشون دچار بیماری های جنسی و همجنس باز، و برادراش در خودکشی های موفق داشتن، خودش هم خودکشی ناموفق. وقتی که اینو میبینید، من نمیخوام بگم از اون شخصیتش بگید آقا تو چون فلان فساد رو داری، از نظر ما فساده، پس نظریات مزخرفه، نه، نظریاش رو جداگانه بحث میکنیم، اگر از پسش برآمدیم و نظریه رو نقد کردیم گذاشتیم کنار، بعد میگیم حالا یه نگاهی به نظریه پرداز بکنیم، ببینیم واقعا ارتباطی نمیبینید بین این شخصیت و این نظریه، ارتباطی نمیبینید بین این آدم و نحوه زندگیش با این نظریه که میگه اساساً زبان اخلاق و عرفان و دین همه مزخرفه، ما به ازا نداره تا بخواد با او تطبیقش بدید بگید صادقه یا کاذب. من منظرم در هر دو مقام، ولی هر کدوم با یک نتایجی میشه بحث کرد. اون نظریه که حکما و عرفای اسلامی دادن، من این رو عرض بکنم که ببینید چطور بحث کردن. دوستان میدونن حکما و عرفا و اخلاقیون مسلمان نظریات مهمی تو انسان شناسی و هستی شناسی و حتی زبان شناسی، ولی نه با این نام، در باب زبان شناسی و زیبایی شناسی، علم الجمال و نفس شناسی دارن، که امروز جای خالی روشنفکران مسلمان اینجا هست که بیان اینا رو بردارن درست تدوین و طبقه بندی بکنن، از توش فلسفه هنر استخراج بکنن به زبان امروز، بیان در برابر زیبایی شناسی از افلاطون تا هگل و زیبایی شناسی این نظریه پردازه پست مدرن، بردارن زیبایی شناسی حکما و عرفای اسلامی رو هم درست طبقه بندی بکنن، بگن آقا این فلسفه هنر اسلامی است با گرایش‌های مختلف. قاعدتا زیبایی شناسی ملا صدرا با زیبایی شناسی شیخ اشراق با زیبایی شناسی بوعلی تفاوتهایی خواهد داشت، اما متاسفانه همین کارم هنوز توی گروه روشنفکران و هنرمندان و مسلمان به نحو تخصصی که بشه مبنای کارشون به قدر کافی حداقل نشده. اینم یکی از کاری که باید بشه. یعنی من می‌خواستم اینجا یه پیشنهاد رو بکنم متواضعانه، که یه جایی مثل همین انجمن یک کرسی نظریه پردازی و نقد و مناظره در باب فلسفه اسلامی و هنر راه بندازن. این پراکنده هر چند وقت یه بار یک سمینار یک کسی بذاره، دولت‌ها عوض میشن، گرایش‌ها عوض میشن. یکی از مزایای بالاخره ان جی او ها، یا حالا معادل فارسیش هم نمی‌دونیم چیه، شما هم که خودتون تعبیر ان جی او فهمیدید، یک مزیتی که این ان جی او ها دارن اینه که جدا از تحولاتی که در دولت‌ها اتفاق می‌افته، بتونن یه ثبات نظری ایجاد بکنن که بشه برای 50 سال آینده روش تأمل کرد. ببینید یک جنبش و مکتب ادبی هنری بعد از انقلاب تو حوزه هنری متولد شد، موج اول بچه مسلمانایی که حالا بعضی‌شون اینجا تشریف دارن در حوزه هنری. خب این آسیب شناسی باید میشد، یه سری ضایعاتی داشت، یه سری افراط و تفریطایی بود، یه سری حمایتایی بود، از اینا میشد نشد. در این حال ما امروز در دهه آخر دهه سوم انقلاب هر چی داریم تو عرصه شعر و نثر و سینما و تئاتر و هر شود نقاشی و اینا در یا موسیقی بعد از انقلاب، مکتب انقلاب باز مال همون بچه‌ها و همون حلقه و همون موجه، علی رغم ضایعاتی که داشت، افراط و تفریطایی که داشت. من عرضم اینه الان ما دهه به دهه باید این موج تجدید بشه، باید آسیب شناسی بشه. اون نهضت اول، نهضت دهه اول که تو حوزه هنری بچه مسلمان را انداختن، نگیم خب بعدشون پیر شدن، یه عده مردن، یه عده تغییر موضع دادن، یه عده این ورن خودشون پراکنده منزوی، هر کی تو خونه خودش پیش این میری میگه او بی سواده، پیش اون یکی از مشکلات ماست، تو علمای ما هست، تو دانشگاه ما هست، تو روشنفکر هست، تو حوزه ما هست. پیش فضلا و اهل فکر همجهت میری بحث فلان کس پیش میاد، ایشون چیزی بارش نیست، بی سواده. ما خودمون به خودمون وقتی اینقدر توهین میکنیم، وقتی خودمون برای کار هم دیگه ارزش قائل نیستیم، توقع داریم دیگران برای ما ارزش قائل باشن. من وقتی به یک مناسبتی بررسی میکردم نحوه ظهور مکتبهای ادبی و هنری رو در اروپا، چون متاسفانه ما تو اینجا که یه تاریخ مدونی از حلقه های ادبی و هنریمون که نداریم، هرچی هم اگر تک و توکی هم هست باز اونه که مستشرقا گفتن میریم میخونیم. تو دانشگاه و هنر ما هم پوز میدن که زندگی نامه یا آثار مثلا کدوم سینماگر یا مجسمه‌ساز یا نقاش اروپایی رو حفظن. میگه شما چی خوندی؟ میگه من متخصص کرسی مثلا ایکس شناسی هم آقای فلان. ولی چند نفر آدم داریم راجع به سیر تحولات تاریخ ادبیات و هنر در اینجا این همین تسلط رو داشته باشن. اینجا تاریخ مدونی نداریم. من یه وقت همین تاریخ اینا رو از منظر کاری که خودم میکردم بررسی میکردم، دیدم با اون روالی که اینا مکتبهای ادبی و هنری تشکیل دادن از قرن 18 تا همین چند دهه قبل، اگه اونا رو بخواید حلقه و مکتب چیز، مثلا یک تو عرصه‌های معرفت شناسی، عرصه‌های فلسفه علم بگیرید تا عرصه‌های دیگه، مکتب وین 6 نفر دور هم جمع میشن حلقه وین، مکتب فرانکفورت 4 نفر دور هم جمع شدن مکتب میشیگان. خب اگه اینه که ما هم که صدها مکتب داریم و صدها حلقه داشتیم و داریم، منتها من عرض من اینه اونجا احترام قائلن برای نظریات خودشون، 4 نفر آدم که پیدا میشن 2 سناریوی تئاتر مینویسن، 2 شعر میگن و یه مقاله مینویسن، میگن ما فلان دیدگاه رو داریم، اونا میگن ما رئالیستیم، اون یکی میگه ما هر شبت که ایدئالیستیم، اون میگه ما جنون رمانتیکی و اینا، خودشون احترام قائلن، فوری به ثبت میدن یک حلقه به نام اینا. یعنی احترام گذاشتن به حرف اینا. یه وقت بعضی دوستان گفتن آقا چرا در نظام حقوقی غرب این همه مکتبهای مختلف و متضاد، تو نظام فقه اسلامی ما توی مثلا داخل شیعه با این همه اجتهاد اینا چند تا مکتب نداریم؟ گفتم آقا این مکتبی که اونا بهش میگن مکتب، اگه بخوای از اونا بشموری تو هر کتاب فقهی ما 10-20 تا مکتبه، چون هر کدوم از این انقلت قلتوهایی که میگن آقایون یه نظریه است، یک شعبه جدیدی باز شده. تا ما برای خودمون احترام قائل نیستیم، میگیم حالا یه چیزی فلانی گفت ما هم جوابش دادیم فراموش کردیم رفت. اونا نه، زود بسته‌بندی میکنن، دسته‌بندی میکنن، تجلیل میکنن. و ما به نظرم این کارم یکی از کارهای ضروری است که باید اینجا انجام بدیم. اینکه توضیح دادن تحلیل در باب نفس شناسی اینها، ارتباط عوالم طبیعی و ماورای طبیعی، انطباق عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل بر هم، که اینا عرض کردم مواد خامه برای یک کرسی فعال هفتگی نظریه پردازی در حوزه هنر که آثار داره تو سینما، تو نقاشی، تو شعر و همه جا. اینکه چطور نفس هنرمند تو هنر تاثیر میگذاره، توضیح دادن که چطور روحیات و صفات ما ظهورات متنوع دارن در عوالم مختلف که به اشکال مختلف ظهور میکنه. من این رو تطبیق میدم به هنرمند، تطبیق میدم به هنرمند به عنوان کسی که نفس خلاقتر از بقیه نفوذم داره. هر صفتی که راسخ میشه در نفس هر کسی، هر هنرمندی در نشأه های مختلف ظهورات مختلف داره، یک صورت در مواطن مختلف آثار متفاوت. هر پدیده اینطوره، یعنی هم در عالم حس اثر داره، در عالم خیال اثری داره، در عالم ماده اثری داره، در نفس هنرمند اثری داره، در نفوس مخاطبین هنرمند اثری داره. اونا اینجوری تئوریزه کردن، نتیجه که من گرفتم ازش اینه: نفس هنرمند وقتی انشاء میکنه، چگونگی خلاقیت نفس او آثار و افعالی داره، هم ظاهری و هم باطنی. ما آثار ظاهریشو میبینیم، آثار باطنیشو نمیبینیم. اگر هنرمندی نفس یک هنرمند تحت سلطه خشونت و قساوته، اگر نفس یک هنرمندی تحت سلطه شهوته، سینما و مجسمه سازی و هنر و گرافیک و تئاتری که از او صادر میشه و شعری که از او صادر میشه از سنخ شهوت، از سنخ تکبر و از سنخ خشونت و غضبه. این انسان شناسی و نفس شناسی که حکما و عرفای ما دارن که میگن طبق تعریف اونا هنرمند مسلمان بدون تهذیب نفس هنرمند مسلمان نیست، چون خودشو از معرض نفسانیت بیرون نکشه، وارد عالم اله نشه، و هنرمند دینی نیست. حالا غیر از بحث متنی و آثارش اونا که من دیگه به اون نمیرسم، به اون قید دوم. وقتی شهوتی میشین یا عصبانی میشین، چطور آثارش تو صورت شما در حرکت خون و نبض، ضربان نبضتون و قلبتون و اینا خودش نشون میده؟ آدمی که عصبانی میشه، رنگ چهره، حرکت خون در بدن، حرارت بدن در نشأه جسمانی کاملا متحول میشه و آثارش در بدن جسمانی ما خودشو نشون میده. میگن در باطن ما اتفاقات مهمتری میفته. وقتی عصبانی میشی دستمون میلرزه، میگه این در باطن تو اتفاقات مهمتری در نفس اون شخص هنرمند داره میفته. یک نظریه مهمی که بعضی از حکما مخصوصا ملا صدرا در باب تجسم اعمال پرورونده که من به امام شاهد مثالی رو عرض بکنم، با هم با نظریه متکلمین هم اکثر فلاسفه متفاوته، با نظریه اخوان الصفا متفاوته. نظریه خلاقیت نفس به تناسب صفات حاکم برونه، میگه ظهور اعمال و صفات در برزخ و عالم مثال، چون عالم مثال عالم مربوط به هنر و هنرمنده، عالم مثال که به قوه خیال مرتبط میشه، خیال متصل و خیال منفصل. این نظریهش بر اساس نظریه خلاقیت نفس تئوریزه کرده. من حالا اینجا نمیخوام داوری کنم این نظریه درسته یا غلط، میخوام یه استنتاج هنری بکنم از این دیدگاه فلسفی. اینجوری صورت بندی میکنم: نفس خلاق هنرمند اگر تحت سیطره خشونت، شهوت، اوهام و مالیخولیا یا تکبر باشه و در حال دیالوگ با شیاطین ذهن هنرمند باردار بشه، اون رمان یا شعر، سینما، موسیقی و معماری که از این نفس متولد میشه تجسم خارجی همون صفات خواهد بود. منتها بعضی آثارش کوتاه مدته و علنی همه میفهمن، مثل سینماهایی که مثلا پرنوه، مثل سینماهای خیلی خشن وحشیانه که خشونت درش خیلی بارزه. بخشیش آهسته آهسته تو لایه‌های زیرین نفوس مردم اثر میگذاره و در دراز مدت معلوم میشه. مثلا روحی که تحت سیطره غضب و خشونته، یه همونطور که آتش افروخته بر این نفس در آخرت و در باطن عالم ظاهر میشه و از درون او طغیان میکنه، تعبیر قرآن تتلع علی الافئده، اثرش در اون محسوس میشه و صاحب اون نفس رو میسوزانه حقیقتا، نه مجازن، حقیقتا اون رو میسوزونه و هر صفت و خصلتی که در نفس هنرمند راسخ و متمرکز بشه، آثار ضروریش در همین دنیا هم بر روی خود او و مخاطبین بدبخت او مترتب میشه و در این عالم ظاهر میشه. یعنی شعله های اون خشونت یا شهوت زدگی، جاه طلبی و مالیخولیا در سینما، رمان، شعر، مجسمه، نقاشی، موسیقی، عکاسی، گرافیک، در همه چیز تو همین عالم ظهور میکنه و سوز جهنم از اون احساس میشه. نطفه هنرش یعنی سینما و رمان و شعر و موسیقی و عکاسی در دیالوگ با خدا و اولیاء خدا منعقد بشه، اون تعبیری که حضرت امیر دارن که خدا بندگانی داره که در ذات عقول اونها با اونها گفتگو میکنه، تکلم میکنه بدون اینکه پیامبر باشن، اونجا بوی بهشت از اعمال او همه میشنوند. یعنی از هنرش، از سینماش، از شعرش بوی بهشت میاد و این یک امر واقعی است، نه یک امر قراردادی و نه یک امر فرضی و نه مجازگویی. این اصلی است که حکما و عرفای اسلامی تحت عنوان سنخیت بین فعل و فاعل اثبات و تئوریزه کردند و قرآن اشاره داره، میفرماد قل کل یعمل علی شاکلته، یعنی هر کسی بر وفق شاکله خود، مشابه فطرت خود، مناسب با شخصیتی که برای خودش ساخته عمل میکنه و تولید میکنه و خلاقیتش متناسب با خودشه. این اون نکته است که حالا من دیگه به محور دوم نمیرسم، وقت شریف شما رو خیلی نمیگیرم. این نکته ای که هنرمند بین برزخ مثالی و عالم خیال که حد فاصل مجردات و جسمانیاته، یعنی عالم ارواح جسمانی و اجسام روحانی است، در رفت آمده از خیال متصل خود به خیال منفصل نقب میزنه. بعضی هنرمندها میرن به عرش شیطانی، از ملاقات با شیطان برمیگردند، مکاشفه سیاه، و یه چیزایی برای مردم میارن. و بعضی هنرمندان از عرش رحمانی و از ملاقات با فرشتگان میان برمیگردند و برای مردم دستاورد میارن. قرآن میفرماد شیطان بر هیچ کسی، حالا ما میگیم بر هیچ هنرمندی، شیطان بر هیچ هنرمندی سلطه ندارد الا اون کسی که خود بخواهد و برای او آبجارو کنه و میزبانی کنه. و این تفاوت شیطان شناسی قرآن با شیطان شناسی سایر ادیانه. با این آیه عرضم رو ختم بکنم. قرآن راجع به شیطان میفرماد که اینو خواهش میکنم دقت کنید، خیلی به مسئله هنر و فلسفه هنر مربوط این آیه. قرآن میفرماد که شیطان یک نیرویی است که از باطن شما، از طریق باطن شما عمل میکنه و دعوت به شر میکنه. و هنری جز وسوسه و تزئین نداره. اصلا شیطان فقط از مسیر هنری تصرف میکنه در دنیا، هیچ سلطه فیزیکی بر کسی نداره، برخلاف شیطان شناسی مسیحیت و ادیان دیگه. شیطان در شیطان شناسی قرآن میگه، میفرماد قرآن یک نیرویی است که فقط از طریق وسوسه و تزئین تصرف میکنه در و از طریق آدما در عالم تصرف میکنه. کارش تزئین و آرایش و گریم و اغواء بشریته. نخبه و توده هم نداره. اینو به شما بگم، نخبه ها اتفاقا شیطان نخبه ها هم نخبه است، یعنی او نفس هنرمند، او اژدهای نفسی که میگن همه دارن، اژدهای نفس هنرمندا از اژدهای بقیه هنرمندتره و او خیلی خطرناکتره. برای اینکه ما نخبگانیم، اینا مال عوامه حرفا نیست. شیطان برای نخبگان هم برنامه‌های ویژه نخبگانی داره. قرآن اینجا میفرماد که من تعبیر من اینه، حالا اگه دوستان اشکالی داشتن یه بفرمایید. این قرآن میفرماد لا ازینن لهم فی الارض، من تزئین میکنم، آرایش میکنم، شیطان میگه برای مردم و برای حالا از جمله هنرمند. من تعبیرم اینه که شیطان از طریق، یعنی تو قوای زیبایی شناسی ما دخالت میکنه. ازین تزئین دیگه، ازین تسویل و تزئین، از طریق تصرف در قوای زیبایی شناختی ما و با همکاری خود ما اذن دخول میخونه میاد دیگه. شیطان با اجازه ما میاد. قرآن میگه خداوند به شیطان گفت تو تسلطی بر مردم و بر هنرمند، حالا ما میگیم نداری، فقط استفزز به صوت، تو فقط میتونی سوت بزن، اونا تو سوت میزنی خودشون میان، کسی رو به زور تصرف نمیکنه شیطان درش. این تعبیر که شیطان میاد قدرت تشخیص رو در هنرمند فلج میکنه، لأزینن لهم فی الارض، در حوزه ادراکات و احساسات و زیبایی شناختی ما در قدرت انتخاب و تصمیم گیری هنرمند با هنرمند شریک میشه و تأثیر میگذاره و به زور هنرمند رو به جایی نمیبره و به کاری وادار نمیکنه. با میل او با او به توافق میرسه، متقاعدش میکنه، با او پروتکل امضا میکنه و سوارش میشه و از طریق او در عقول و نفوس مردم تصرف میکنه. چون قرآن صریح فرمود که انما سلطانه علی الذین یتولونه، شیطان فقط بر کسانی حکومت میکند که به حکومت او تن دهند، فقط کسانی که ولایت شو بپذیرند. و از اون طرف هم هنرمندی که ربوبیت خدا رو بپذیره، این آیه قرآن بفرماد که و استقامت بکنه و هزینه بپردازه، زود جاکن نشه، خداوند میفرماد سراغ چنین انسانی و چنین هنرمندی فرشتگان خود رو میفرسته برای همصحبتی و نجوا با اون هنرمند. این آیه راجع به همه انسان هاست، انسان صالح، اما به نظر من یک مصداق مهمش هنرمنده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین قالوا ربنا الله، آنها که الله رو به ربوبیت پذیرفتند و با الله بیعت کردند، و هنرمندی که با خدا بیعت کنه، ثم استقاموا و بعدم جاکن نشه، هزینه‌ش رو بپردازه و تو مسیر مقاومت بکنه، هوش میکنن، مسخرهش میکنن، تطمیع و تهدید و اینا تأثیر نگذاره. قرآن صریح میفرماد که ما فرشتگانی بر اونها نازل میکنیم، بدون اینکه پیغمبر باشن، بدون اینکه پیغمبر باشن فرشتگانی بر اونها نازل میکنیم. تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتگانی بر این هنرمندان نازل میشن و به اونها میگن که از اون هنرمندان ترس و غم رو دور میکنن، خوف و حزن رو، و از اضطراب رهاشون میکنن و اینا از اضطراب رها میشن و دیگران رو هم رها میکنند. و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، و تمام اون رمان و شعر و سینما و موسیقیشون به جای اینکه خوف و حزن و هرس رو تو جامعه تزریق کنه و جامعه رو مضطرب کنه، اشاره داره به اون بهشتی که کنتم تو ادون، و مدام صحبت از وعده خدا، وعده که خدا به انسان داده و وعده که انسان به خدا داده، که قرآن میفرماد که اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهدی که با شما بستم شما وفا کنید، منم به عهدی که با شما انسان بستم وفا، شما سر قرار بیایید، من سر قرار هستم. به نظر من هنرمند مسلمان هنرمندیه که سر این قرار حاضر بشه، این اوفو به عهدی اوف به عهدکم، سر پیمانی که با خود سر قرار حاضر بشه و خداوند هم وعده داده که فرشتگانی بر او نازل بکنه تا او مجرای انتقال آرامش به جامعه بشه، که خوف و حزن و اضطراب رو از مردم و از جامعه خارج بکنه. خیلی ممنون و متشکرم و عذر میخوام که بحث طول کشید. متشکرم. سلام.